ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر لوشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی رو می شنویم. گزارش های خبری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور آمریکا قطر را یکی از متحدان مهم ناتو خارج از این پیمان دانسته، گفت که به همکاری با این کشور درباره موضوعات مختلف از جمله حمایت از افغان‌ها ادامه می‌دهد. جو بایدن این اظهارات را قبل از ملاقات شب گذشته با امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی در قصر سفید بیان داشت. رئیس جمهور آمریکا قبل از ملاقات بدون جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفت که مسائل متعدد شامل آجنده است. نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید رفع همه تحریم‌های وضع شده بر افغانستان و اقدامات مشخص حکومت طالبان بستگی دارد. زمیر کابلوف این سخنان را دیروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه بیان کرد. آقای کابلوف افزود که اگر حکومت طالبان برای تکمیل پروسه صلح بین افغان‌ها گام‌های جدی بردارد، یک دولت ملی متوازن از لحاظ قومی ایجاد کند و با مبارزه خود در برابر تهدیدهای تروریسم و مواد مخدر ادامه دهد، در آن صورت ممکن است که همه تحریم‌ها برداشته شوند. وزارت صحت عامه طالبان میگوید از جمع 16 شفاخانه فعال تداوی بیماران کووید 19 توانستند که برای 5 شفاخانه حمایت مالی خارجی به دست آورند. پیش از این 38 شفاخانه به سطح افغانستان فعال بودند. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت دیروز بر رادیو آزادی چنین گفت:
شفاخانه قندهار، هلمند، هرات و ننگرهار است. توسط مؤسسه IOM قرار داد شدن. شفاخانه افغان ژاپن کابل هم توسط مؤسسه جیپایگو. غیر از اینا در کابل دیگر شفاخانه که در بخش کویت قبلا فعالیت داشتن فعلا اونا سپورت مالی ندارن و کارایشان دیگر اندازه متوقف است.
آقای حجیر درباره کمبود اکسیژن در شفاخانه ها افزود که بر اساس قرارداد با یونیسف در 10 ولایت دستگاه های تولید اکسیژن ساخته خواهد شد. به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه، معاشات کارمندان و کارکنان این 5 شفاخانه هم توسط مؤسسات حمایت کننده پرداخت می شود. بانک مرکزی افغانستان از طریق 150 میلیون بانکنوت های 10 افغانی و 20 افغانی مندرس یا فرسوده خبر می دهد. صابر محمد سخنگوی در افغانستان بانک گفت که این پول ها طبق قانون سوختانده شد.
در افغانستان بانک 150 میلیون بانک نوت های مندرس با حضور داشت هیئت موظف بعد از شمارش دقیق حریق کردید.
آقای محمد می افزاید که رهبری در افغانستان بانک از مردم می خواهد که در نگهداری بانک نوت ها توجه بیشتری داشته باشند. گفته می شود که جمع‌آوری بانک نوت های مندرس و تعویض آن با بانک نوت های جدید برای سهولت در داد و ستد روزمره صورت می گیرد. پیش از این در ماه حوت سال 1399 هجری شمسی حکومت سابق افغانستان بانک نوت های جدید را چاپ کرده بود. و در رقابت‌های نیمه نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز شنبه تیم افغانستان با انگلستان روبرو می‌شود. این بازی ساعت 5:30 شام به وقت کابل در استادیوم ورزشی انتیگای وستندیز برگزار می‌شود. فرید هوتک سخنگوی مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان دیروز دوشنبه برای دوزاری گفت که بازیکنان افغان برای این بازی آمادگی گرفته‌اند و با یک برنامه منظم در برابر تیم انگلستان می‌روند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای راهیابی به بازی‌های نیمه نهایی دو بازی را با تیم‌های پاپوا نیوگینی و زیمبابوه برنده شد و در بازی 1/4 در یک رقابت نفسگیر تیم زیر 19 سال سریلانکا را شکست داد. تیم انگلستان هم در این سلسله بازی‌ها تیم‌های بنگلادش، کانادا، امارات متحده عربی و آفریقای جنوبی را شکست داده است. در بازی دوم نیمه نهایی تیم‌های زیر 19 سال استرالیا و هند مقابله می‌کنند. ساعت 9:04 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پارلمان اروپا امروز و فردا میزبان نشست به اشتراک زنان افغان خواهد بود. این نشست تحت عنوان روز زن افغان برگزار میشود. پارلمان اتحادیه اروپا در این نشست با گونه همبستگی خود را با زنان افغان اعلام میکند و از زنان افغان قدردانی مینماید. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
اعضای پارلمان اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپایی، نمایندگان سازمان ملل متحد و همچنان نمایندگان دیگر نهادها و سازمانهای بین‌المللی برای رسیدگی و روشن کردن وضعیت بسیار نگران کننده زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان این نشست را برگزار میکنند. در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی پارلمان اروپا منتشر گردیده آمده، از 11 زن افغان نامزد برای جایزه سخاروف اتحادیه اروپا دعوت شده است، اما این جایزه به الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین عطا گردید. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین و یک زن فعال افغان از اشتراک کنندگان این نشست است. خانم کوفی افزود که در این نشست در جلسات گوناگون به طور مجازی و حضوری ابعاد مختلف زندگی زنان افغان به بحث گرفته می شود. او شام دیروز در باره اهمیت این نشست به رادیو آزادی گفت:
با باور ما یک فرصت خوب است برای یک بار دیگه مسئله زنان افغانستان را برازنده ساختن و برجسته ساختن، چون ما فکر میکنم مسائل دیگه که فعلا در حال داغ شدن از در جهان، از جمله مسئله اوکراین و اینا، قضیه افغانستان و مخصوصا زنان افغانستان و مردم افغانستان را به حاشیه میرانه، چون این یک نشستای میتونه کمک کنه.
و همچنان افزود که اتحادیه اروپا به این ترتیب میخواهد که همبستگی خود را با زنان افغان اعلام کند. اتحادیه اروپا در خبرنامه خود نوشته که رابرتو ماتسولا رئیس پارلمان اروپایی، سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، انجلینا جولی فرستاده ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران و اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این نشست اشتراک میکنند. آمنه محمد معاون انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم در این نشست پیام ثبت شده اش را میفرستد. این در حال است که زنان افغان از کار منع شده، اجازه سفر دور را بدون محرم ندارند و به دختران بالاتر از صنف ششم در برخ ولایت افغانستان اجازه داده نمی شود که با مکتب بروند.
از سوی دیگر فعالان زن می گویند جهان درباره زندگی زنان افغان نو متوجه شده و نشست پارلمان اروپا به گونه قدردانی از زنان افغان به حساب می رود. همکارم مقیم نایب در این باره گفتگوی با ماری اکرمی رئیس سابق شبکه زنان فعال افغان انجام داده و نخست از وی پرسیده که این نشست پارلمان اتحادیه اروپا چقدر مؤثر می تواند باشد. خانم اکرمی در پاسخ چنین می گوید:
فکر می کنم که جهان هم متوجه اشتباهات خود شدن، بخاطر اینکه در وقتی که باید صدای خود را می کشتن با تاسف و اون وقت نتونستن که صدای مردم افغانستان را بشنوند، و ما زنای افغانستان که ما فکر میکنم که اکثریت زنا فعلا نمایندگی از مردم افغانستان میخواین صحبت کنن، نه تنها زنای افغانستان، باید صدای مردم افغانستان باید شنیده شوه و سر طالبا باید فشار آورده شوه و طالبا باید اونا خود زیادتر از مردم افغانستان، اونا خود باید عجز بسازن و خود برابر بسازن به شرایط فعلی و بر نظام فعلی و بر امروز افغانستان، اونا خود باید بسیار عیار بسازن. از اون لحاظ خوب است، یک چانس دیگه هم فکر میکنم که یک چانس زیادتر از فعالین، زیادتر از خانمایی که سالا کار کردن هستن در این نشست و تمام اعضای پارلمان اروپا هم در این نشست حضور دارن. امیدوار هستم که ما بتونیم صدای مردم افغانستان را یک بار دیگر به گوش جهانیان، بخصوص به جامعه اروپا، صدای مردم افغانستان را برسانیم که مردم افغانستان را فراموش نکنند.
به نظر شما نشست امروز و فردا برای اتحادیه اروپا همبستگی خود اینا نشان میدن به زنان افغان، و یا زنان پیشتاز در مرحله که فعلا با مشکلات مواجه هستن اینا را ستایش میکنن، یعنی هدفشان همیه؟
صادقانه بگویم برای خود ما هم همچون سوال است، برای ازی که در این مدت شش ماه گرچی همی برنامه به افتخار بگویم که اینا قدردانی کردن از کارکردهای زنای افغانستان، فکر میکنم با ما منظور است، ولی صحبت هایی که هست متاسفانه اکثریت نتونستن که برن و این برنامه را فکر میکنم بزرگتر گرفتن که صدای زنای افغانستان رو نشان بدن، هم همبستگی خود نشان بدن و هم همبستگی خود با مردم افغانستان و بخصوص با زنای افغانستان. ما برداشت ما همه چیز
ماری اکرمی رئیس سابق شبکه زنان افغان درباره نشست پارلمان اتحادیه اروپا درباره زنان افغان ابراز نظر کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت تحصیلات عالی طالبان از بازگشایی پوهنتون‌های دولتی در سراسر کشور خبر داده، اما درباره چگونگی حضور دختران در پوهنتون‌ها تفصیل یا جزئیات نداده است. در این حال شماره از دختران دانشجو میگویند حکومت طالبان نباید هیچ محدودیت بر آموزش آنها وضع کند. در همین حال یکی از استادان پوهنتون ننگرهار میگوید که به فاکولته طب این پوهنتون گفته شده که زمان درسی پسرها و دخترها متفاوت تنظیم شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
زرغونه یوسفزی دانشجوی سال اول روانشناسی در پوهنتون کابل است که درست چند ماه پس از آغاز دوره دانشجویش به دلیل تحولات افغانستان خانه نشین شد. او از شنیدن خبر بازگشایی پوهنتون‌ها خوشحال است، اما میگوید در اعلامیه طالبان هیچ حرفی از دختران دانشجو زده نشده و بیم آن را دارد که اجازه رفتن به پوهنتون را نداشته باشد.
یا مختن این بالای مرد و زن فرض است، پس در صورت که اینا به زن اجازه نتن یا در گناه میشن، پس ما از تحصیلات عالی را میخواهیم همه قسم که در چند وقت درسای ما پس افتاده و طریق افتاده پس اینا را شروع کنن.
شهیر الهامی که دانشجوی سال آخر در فاکولته ژورنالیسم پوهنتون هرات است میگوید آموزش حق اساسی هر انسان است و طالبان نباید مانع آموزش دختران شوند.
به خصوص در قسمت دختر خانم ها هیچ وضاحت و هیچ تضمینی وجود نداره که میتونن دوباره ادامه بدن، آیا میتونن دیپلم خود بگیرن، آیا بعد از فراغت صاحب وظیفه بشن و کار بکنن یا خیر.
عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیروز یکشنبه با نشر ویدیویی از آغاز دروس پوهنتون های سراسر کشور گفت، اما هیچ حرفی از حضور دختران دانشجو به زبان نیاورد. بر اساس این تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، پوهنتون‌های ولایت سردسیر در هفتم ماه هود و از ولایت گرمسیر در سیزدهم دلو آغاز خواهد شد. عبدالباقی حقانی در این ویدیو همچنان گفته دروس دانشجویان تازه شمول اول حمل آغاز خواهد شد. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به سوالات ما درباره چگونگی حضور دختران در پوهنتون‌ها پاسخ نداد، اما اسدالله حسنزی استاد فاکولته طب پوهنتون ننگرهار به رادیو آزادی میگوید برایشان گفته شده که صنف‌های دختران و پسران را از هم جدا کنند.
تو کدام که محدودیت نیست برای دخترها یا بچه، صرف طرز العمل جور کردن برای فاکولته طب ننگرهار. ما شکه که معلومات دارم طرز العمل تو است که صرف متهمای شانه وقتای شانه بدل کردن و خیالم تا صبح تا پیشین یا چند بچه بچه هستن، بعد از او دختر هستن، صنفایشان جداگانه هستن.
پیش از این اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با ایجاد طرز العملی که وزارت تحصیلات عالی طالبان آن را تایید کرده بود از آغاز درس‌هایشان خبر داده بودند. در این طرز عمل گفته شده بود که دانشجویان دختر باید لباس سیاه بلند که تا پاشنه پایشان باشد بپوشند و صنف و زمان درس دختران و پسران جدا باشد. در این طرح همچنان آمده که استادان صنف دخترانه یا باید زن باشند و یا هم مردان مسن و دیندار.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در تیراندازی دیروز افراد مسلح ناشناس در ایالت خیبر پشتونخوا در پاکستان دو پلیس کشته شد. همچنین در اثر حمله روز یکشنبه مردان مسلح بر یک کلیسا در پشاور یک کشیش کشته شد و دیگر زخمی گردید. مسئولیت این دو حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
مردان مسلح ناشناس سوار بر موترسایکل دو افسر پلیس پاکستان را با ضربه گلوله کشتند. این رویداد در منطقه دوابه ولسوالی هنگوی ایالت خیبر پشتونخوا به وقوع پیوست. پلیس گفت که حمله کنندگان توانستند که از محل فرار کنند. محمد طایر یک سخنگوی پلیس به رادیو آزادی گفت که این افسران پلیس امور ترافیک را در منطقه به پیش می بردند که مورد حمله قرار گرفتند. تا کنون مسئولیت حمله را کسی و یا گروه به عهده نگرفته. یک روز پیش از این رویداد در نتیجه تیراندازی مردان مسلح ناشناس بر یک کلیسا در شهر پشاور یک کشیش کشته و یکی دیگر آن را زخمی کرد. مسئولیت آن رویداد را هم کسی یا گروه به دوش نگرفته است. اما مقام‌های پاکستانی میگویند که اکثرا گروه تحریک طالبان پاکستان در عقب این چنین حوادث است، گروهی که به تازگی ها حکومت پاکستان برای آشتی و صلح با آن تلاش ناکام را به خرج داد. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در وقت باقی مانده برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی رو میشنویم، ولی قبل از آن فرصت داریم که همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را تقدیم کند.
روزنامه آمریکایی هل مطلب چاپ کرده زیر این عنوان که طالبان پوهنتون‌های دولتی را دوباره می‌گشایند. روزنامه می‌نویسد که پوهنتون دولتی بعد از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد مسدود شد و اکنون معلوم نیست که به زنان اجازه داده می‌شود که به دروس خود حاضر شوند یا نه. هل نوشته که شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست وزیر تأثیرات عالی در حکومت طالبان، اعلام کرده که پوهنتون‌های مناطق گرمسیر به روز چهارشنبه و در مناطق سردسیر در اواخر فوریه گشوده می‌شوند. اما او نگفته که آیا به زنان اجازه رفتن به پوهنتون‌ها داده می‌شود یا نه. روزنامه می‌افزاید که طالبان قبلاً گفتند که حضور زنان و مردان در مؤسسات آموزشی مختلط نخواهد بود. در ادامه مطلب می‌خوانیم که پوهنتون‌های خصوصی از قبل گشوده شده‌اند، اما بسیاری زنان نتوانستند که به دروس خود برگردند. روزنامه هل می‌افزاید که حکومت‌های غربی برای آزاد ساختن سرمایه خارجی افغانستان و کمک‌های بیشتر با این کشور بر طالبان فشار وارد کردند که با آموزش دختران و زنان اجازه دهند. از سوی دیگر روزنامه نیوز انترنشنال چاپ پاکستان می نویسد که پارلمان اتحادیه اروپا روز زنان افغان را برگزار می کند. روزنامه می نویسد که پارلمان اتحادیه اروپا در گردهمایی امروز و فردا وضعیت زنان در افغانستان بعد از تغییرات سیاسی اخیر در این کشور را بررسی می کند. با اساس اعلامیه
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، باز هم با یک شماره دیگری با شما هستیم و امیدواریم شما هم شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را تا آخر بشنوید. روزهای سخت در گذر است و چیزی برای همه مهم و ماندگار است این که این روزهای سخت را با محبت و همدلی و همدستی و همصدایی سپری کنیم. بیایید مهربان باشیم. در این شماره از مجله آزادی اینها را برایتان تهیه کرده ایم. اخبار فرهنگی هفته، نوشته پیرامون برف از هدا خموش، شاعر جوان و پرتلاش افغانستان.
با تعجب به من خیره شد. نزدیک شده بعد از احوال پرسی ازش خواستم که برف را در گلدان کنار سرک بیندازد.
جالب ها در رسانه ها، پارچه شعری از فرستاده ها با عنوان در یاد وطن.
یاد آن روزی که ما خاک و دیاری داشتیم، زیر نام آن دیار یک افتخاری داشتیم.
داستانی با عنوان 8 دروغ مادرم، تربیه اطفال یک رهنمود آموزشی.
دروغ یک نوع انحراف سلامت روانی است. بدین ترتیب وقت والدین به صورت منطقی به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک دروغگو می شود.
یادی از کاکه های کابل قدیم و روایت هایی در مورد ایشان برگرفته از نوشته پاینده محمد اکبری فولکلورشناس افغانستان.
یکی از خصوصیات کاکه ها مرد و دانستن نظر بد به سوی زنان و دختران بود. عیاری و کاکگی 70 و چند خصلت دارد که عیار و کاکه باید داشته باشد.
اینک توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل. با تأسف فراوان در اخبار فرهنگی این هفته از درگذشت چند فرهنگی و هنرمند خبرهای ناخوشی داریم. با اندوه فراوان آگاه شدیم که آفرینشگر چند بودی ما زنده‌یاد عثمان علیم، دوست و رفیق بی همتای ما، هنرمند موفق تئاتر و سینما، نقاش و خطاط چیره دست و بی بدیل کشور، خانواده هنرمندان و هنردوستان را تنها گذاشت و به سفر بی برگشت شتافت. یوسف رؤوفی، یکی از دوستان نزدیک مرحوم علیم، نوشت عثمان علیم از هنرمندانی بود که با جوهر جان خیش نامیرایی هنر را رقم می‌زد. وی از ولایت میدان وردک بود. در گذشت ایشان یک زاویه بزرگ برای هنر و جامعه هنردوستان، فرهنگیان، تئاتر، سینما، خطاط و جامعه بلیغ افغانستان است. روح شاد باد. صد دریغ استاد سلام لوگری، آوازخوان مشهور محلی کشور که حدود 14 سابقه آوازخوانی و اجرای آهنگهای محلی اصیل لوگری را داشت، درگذشت. و به نوشته روزنامه 8 صبح، سلام لوگری در سالهای اخیر در بستر بیماری به سر می برد. استاد سلام لوگری فرزند استاد دره لوگری، آوازخوان محلی که از مدتی بینایی چشمانش را از دست داده بود و بیمار بود. روانش شاد باد.
با تأسف و تألم فراوان باز هم افغانستان یک هنرمند عزیز دیگر سینما و تئاتر، زرغونه آرام، دوشنبه که گذشت با جهان فانی ودا گفت. بشیر دژم، رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان، بعد از شنیدن این خبر المناک چنین نوشت: خدمات زرغونه آرام به حیث یک زن هنرمند تئاتر در کشور ما جاودان است. روح و روان بانوی عزیز وطن شاد. در گذشته زرغونه آرام را به مردم با فرهنگ افغانستان، هنرمندان سینما و تئاتر و جماعت‌های زنان کشور و بازماندگانشان عرض تسلیت و همدردی داریم. زرغونه آرام در کابل تولد شده، مکتب را در لیسه عالی زرغونه به پایان رسانیده است. این هنرپیشه موفق در اکثر استیج‌های تئاتر کابل همیشه نقش‌های اول و دوم را بازی می‌کرد. زرغونه آرام در سن 18 سالگی در نمایشنامه تئاتری به نام هوس در پای نارون نقش یک خانم 40 ساله را بازی کرد که در آن بی اندازه خوب درخشید و راهی او برای بازی در نمایشنامه‌های دیگر تئاتری باز شد. این هنرپیشه موفق تعداد زیادی از فیلم‌های هندی را برای نشر تلویزیون افغانستان به زبان دری ترجمه کرده است. باید گفت که مرحوم اسدالله آرام، شوهر زرغونه آرام، نیز یکی از معروفترین هنرپیشه‌های تئاتر و سینمای افغانستان بود که در بعضی از نمایشنامه‌ها و فیلم‌های هنری با هم نقش بازی کردند. زرغونه آرام در آمریکا زندگی می‌کرد. روحش شاد باد.
اخبار فرهنگی هفته را پیشکشتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با
بانو هدا خموش یک فعال مدنی و فرهنگی هست، همه فرهنگیان می شناسند، اما امروزه به سبب اشتراک او و دو بیانیه سیاسیش در نشست استکهلم کشور ناروی بر سر زبانها شد و بعد از نشر این سخنرانی در صفحات مجازی کمنت های ضد و نقیض در حق این بارو را نیز شاهد هستیم. هدا خموش منتقد ادبی و شاعر و مدافع نترس حقوق زن هست و من به صفت مجری برنامه مجله آزادی گاهگاهی از وی شعرها و توته های ادبی در مجله فرهنگی آزادی داشتم و سخت سپاسگزارش هستم و من با حرمت به کارهای سیاسی و مبارزات سرسختانه او در دفاع از حقوق زن به بخش ادبی فرهنگی او بیشتر علاقه به سببی دارم که نقد او و طنزگونه های او سازنده و جهات اصلاحی دارد و امروز هم که روزهای زمستان است و به اصطلاح مردم مرگ غریبان، بی مناسبت نیست که کوتاه نوشته او را که سخت آموزنده است در اینجا می آورم. با عنوان مدیریت برف دست ما هست که آن را همکارم رویا معدومی می خواند.
هدا خموش، 6 جنوری 2022. مدیریت برف دست ماست. به سمت خانه می رفتم که این جوان برف حویلیشان را در سرک می اندازد. ازش عکس گرفتم. با تعجب به من خیره شد. نزدیک شده بعد از احوال پرسی ازش خواستم که برف را در گلدان کنار سرک بی اندازد. با تعجب پرسید چرا؟ گفتم به خاطر که آب چاهتان در تابستان خشک نشود. بعد از مکس گفت راست میگی. داخل حویلی رفت و باراش بیل بیرون آمد. تمام برف ها را زیر درخت انداخت. نزدیک خانه شدم که یکی از همسایه ها برف را در جوی می اندازد. حرفایی که به آن جوان گفته بودم به ایشان گفتم. با جبین باز تشکری کرد و بچه هایش را گفت که برف ها را در گلدان حویلی جمع کنید. ممکن جنگ تمام شود، شاید هم نشود. ممکن طالب و آمریکا صلح کنند، ممکن نکنند. شاید انتخابات دور دوم برود یا احتمالا نرود. اینها ممکنات هستند، شاید این یا شاید آن. اما نیاز ما به آب قطعی است. وقت سردی برف مال ماست، چرا آب آن مال ما نباشد؟ مدیریت جنگ و صلح دست ما نیست، اما از برف است. اگر هر کدام ما با جمع کردن برف در باغچه و گلدان و زیر درختان 1 لیتر آب به زمین تزریق کنیم، 7 میلیون لیتر آب به ذخایر زیرزمینی خود افزوده ایم. پس بیایید برف را مدیریت کنیم. مدیریت برف دست ماست.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
نوشته پیرامون برف از هدا خموش، شاعر جوان و پرتلاش افغانستان بود که رویا معدومی تقدیمتان کرد. در این شماره مجله آزادی دو جالب آموزنده داریم با عناوین تحمل اشتباه از صفحه شافیه سردار و دومی پایان آدمی از صفحه یاسین شریفی. نخست تحمل اشتباه. یک روز آلبرت اینشتین روی تخته سیاه نوشت 9 ضرب 1 9، 9 ضرب 2 18، 9 ضرب 3 27، 9 ضرب 4 36، همین طور 9 ضرب 7 63 و 9 ضرب 9 81 و 9 ضرب 10 91. در صنف او را همه مسخره کردند چون اشتباه کرده بود، زیرا پاسخ صحیح 9 ضرب 10 90 است. آلبرت اینشتین منتظر ماند تا همه ساکت شوند و گفت با وجود این که من به 9 مورد اول پاسخ دادم، سوالات درست بود، هیچ کس به من تبریک نگفت. در عوض وقتی یکی را اشتباه کردم همه شروع به خندیدن کردند. این بدان معنا هست که با وجود موفقیت بسیار، جامعه فقط متوجه کوچکترین اشتباه می شود و آن را مسخره می کنند. اجازه ندهید انتقاد ساده رویاهایتان را از بین ببرد. فقط کسانی که هیچ کاری نمی کنند اشتباه هم نمی کنند. جالب آموزنده دوم، پایان آدمی. بالا رفتن سن حتمی است، اما اینکه روح تو پیر شود بستگی به خودت دارد. زندگی را ورق بزن، پیاله چای را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش. مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری. پایان آدمیزاد نه از دست دادن معشوق است، نه رفتن یار، نه تنهایی. هیچ کدام پایان آدمی نیست. آدمی آن هنگام تمام می شود که دلش پیر شود. با سپاس از بانو شافیه سردار و یاسین شریفی. جالب ها در رسانه ها را یکی پس از دیگری شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
می دانید انسان موجود حساسی است، با انطباق به شرایط و همگونی ها در کره زمین می زید. گروهی بخشی کوچک کره خاکی را بر می گزینند و با نام وطن، زادگاه و یا شهر و ده خود می انگارند و در آنجا به خود سرپناه می یابند و با آب و هوای آن خود را سازگار و در آنجا پیر می شوند و اخلاف آنها نیز نسل اندر نسل به آن سرزمین انس می گیرند و تابع قوانین آن می شوند و وطنش خطاب می کنند و به خوشیهایش خوشی و در روزهای بد او می گیرند و زمانی بخواهی از آنجا دورشان کنی درد می کشند و دوری از آن مرز بوم را که گویا خون نافشان در آنجا ریخته را تحمل نمی کنند و به تازه دیاری که رفتند به آسانی انس نمی گیرند و خود را دایم بی وطن و مهاجر حس می کنند. شاعرش در شعر، نویسندهش در نثر، آوازخوانش در سرود و هر که با داشته های خود به یاد زادگاه خود می نالد.
امروز دوست مجله فرهنگی آزادی دکتر محمد ابراهیم تنمس دکلمه یک پارچه شعر از صالحه واهب واصل را به صدای حزین بانو تراوت سوری دکلمه شده فرستاده و خواهش نشر آن را نمودن که با سپاس از ایشان آن را به نشر می رسانیم.
یاد آن روزی که ما خاک و دیاری داشتیم، زیر نام آن دیار یک افتخاری داشتیم. یاد آن روزی که آرامش رفیق امن بود، در امور کشوری خود اختیاری داشتیم. یاد آن روزی که ترسی در دل ما جا نداشت، پارچه واحد بودیم و اعتباری داشتیم. یاد آن روزی که بحر هموطن در روز بعد، دیده پر آب و قلب بیقراری داشتیم. یاد آن روزی که در تاریخ بین شرق و غرب، از غنا اندر اماکن یادگاری داشتیم. فرق پشتو و دری و شیعه و سنی نبود، وحدت و همفکری های ریشه‌داری داشتیم. تفریح ما ساده بود و هر طرف شور و نشاط، شادی می کردیم، دل امیدواری داشتیم. هویت ما عرف ما بود در دل یک سرزمین، بس که نظمی با وقار و استواری داشتیم. چتر امان و امنیت هموار بود، نی تفنگ و انفجار و انتحاری داشتیم. خاک ما بود عزت و شان و غرور و فخر ما، پیش چشم مردم دنیا وقاری داشتیم. وای بر ما واهبا، کس قلب صاف و بیریا، از بساط ناکسانی انتظاری داشتی.
پارچه شعری بود از فرستاده ها با عنوان در یاد وطن.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در جهان هیچ جانوری بدون مادر به دنیا نیامده، یا کمتر مادری را سراغ داریم که به فرزند خود مهر و عطوفت نداشته باشد، و تنها همین انسان در بین جانوران است که در بسا موارد به همین بهانه به زندگی خود بی تفاوت می شود. و اما در این میان کمتر مادری است که فرزند خود را نشناسد و مهر او را از دل خود بیرون کند، ولو اینکه فرزند در شرایط بس دشوار مادر را ترک گفته باشد. به باور روانکاوان، مادر دلی فراخ در مقابل فرزندان خود دارد و یگانه موجودی است که تمایز در بین اولادها آنقدرها با وی محسوس نیست و برای فراغت و آرامی فرزند خود تا سرحد دروغ مصلحتی مصیبت‌ها و مشکلات را متقبل می شود، ولو این که این دروغ‌های مصلحت‌آمیز تا سرحدی که سبب مرگ وی نیز شود. خیر، داستانی داریم با عنوان دروغ‌های مادرم از فرستاده‌های شنونده‌ها که همکارم برای شما می‌خواند.
داستان من از زمان کودکیم شروع می‌شود. تنها فرزند خانواده بودم. سخت فقیر بودیم و تهی‌دست است. و هیچگاه غذا به اندازه کافی نداشتیم. روز قدری برنج به دست آوردیم تا رفع گرسنگی کنیم. مادرم سهم خودش را هم به من داد. یعنی از بشقاب خودش و بشقاب من ریخت و گفت: فرزندم، برنج بخور، من گرسنه نیستم. و این اولین دروغی بود که به من گفت. زمان گذشت و قدری بزرگتر شدم. مادرم کارهای منزل را تمام می کرد و بعد برای صید ماهی به نهر کوچکی که در کنار منزل من بود می رفت. مادرم دوست داشت که من ماهی بخورم تا رشد و نموی خوبی داشته باشم. یک دفعه توانست دو ماهی شکار کند. به سرعت به خانه بازگشت و غذا را آماده کرد و دو ماهی را جلب من گذاشت. شروع به خوردن ماهی کردم و اولی را تدریجاً خوردم. مادرم ذرات گوشتی را که با استخوان و تیغ ماهی چسبیده بود جدا می کرد و می خورد. دلم شاد بود که او هم مشغول خوردن است. ماهی دوم را جلوی او گذاشتم تا میل کند، اما آن را فوراً به من برگرداند و گفت: بخور فرزندم، این ماهی را هم بخور. مگر نمی دانی که من ماهی را دوست ندارم؟ و این دومین دروغی بود که مادرم به من گفت. قدری بزرگتر شدم و ناچار باید به مدرسه می رفتم و در بساط نداشتیم که وسایل درس و مدرسه بخریم. مادرم به بازار رفت و با لباس فروشی به توافق رسید که قدری لباس بگیرد و به در منازل مراجعه کرده به خانم ها بفروشد و در ازای آن مبلغی دستمزد بگیرد. شبی از شبهای زمستان باران می بارید. مادرم دیر کرده بود و من در منزل منتظرش بودم. از منزل خارج شدم و در خیابان‌های مجاور به جستجو پرداختم و دیدم اجناس را روی دست دارد و به در منازل مراجعه می کند. صدا کردم که مادر بیا برگرد به خانه، ناوقت شده و هوا سرد. لبخندی زد و گفت: پسرم، خسته نیستم. و این دفعه سومی بود که مادرم به من دروغ گفت. به روز آخر سال رسیدیم و مکتب به اتمام می رسید. اصرار کردم که مادرم با من بیاید. من وارد مدرسه شدم و او بیرون زیر آفتاب سوزان منتظرم ایستاد. موقعی که امتحان به پایان رسید از مدرسه خارج شدم. مرا در آغوش گرفت و موفقیت برای من آرزو کرد. در دستش گلاسی از شربت دیدم که خریده بود تا من موقع خروج بنوشم. از بس تشنه بودم سر کشیدم تا نصف نوشیدم. مادرم در حالی که مرا در بغل گرفته بود می گفت: نوش جان. نگاهم به صورتش افتاد، دیدم سخت عرق کرده. فوراً گلاس شربت را به سویش گرفتم و گفتم: مادر بنوش. گفت: پسرم تو بنوش، من تشنه نیستم. و این چهارمین دروغی بود که مادرم به من گفت. بعد از درگذشت پدرم تأمین معاش به عهده مادرم بود، بیوزنی که تمام مسئولیت منزل بر شانه او قرار گرفت. می بایستی تمامی نیازها را برآورده کند. زندگی سخت دشوار شد و ما اکثرا گرسنه بودیم. کاکایم مرد خوبی بود و منزلش نزدیک منزل ما. غذای بخور و نمیر برای من می فرستاد. وقتی مشاهده کرد که وضعیت ما روز به روز بدتر می شود، با مادرم نصیحت کرد که با مرد ازدواج کند که بتواند با ما رسیدگی نماید. چی که مادرم هنوز جوان بود. اما مادرم زیر بار ازدواج نرفت و گفت: من نیازی به محبت کسی ندارم. و این پنجمین دروغ او بود. درس من تمام شد و از مکتب فارغ التحصیل شدم. بر این باور بودم که حالا وقت آن رسید که مادرم استراحت کند و مسئولیت منزل و تامین معاش را به من واگذار نماید. سلامتش هم به خطر افتاده بود و دیگر نمی توانست به در منازل مراجعه کند. پس صبح زود سبزی های مختلف می خرید و فرشی در لب سرک می انداخت و می فروخت. وقتی به او گفتم که این کار را ترک کند که دیگر وظیفه من بداند که تامین معاش کنم، قبول نکرد و گفت: پسرم، مالت را از بهر خیش نگه دار، من به اندازه کافی درآمد دارم. و این ششمین دروغی بود که به من گفت. درسم را تمام کردم و وکیل شدم. ارتقای رتبه یافتم. یک شرکت خارجی مرا به خدمت گرفت. وضعیتم بهتر شد و به معاونیت رئیس رسیدم. احساس کردم خوشبختی به من روی کرده است. در رویاهایم آغاز جدید را می دیدم و زندگی بدیعی که سراسر خوشبختی بود. به سفرها می رفتم. با مادرم تماس گرفتم و دعوتش کردم که بیاید و با من زندگی کند. اما او که نمی خواست مرا در تنگنا قرار دهد گفت: فرزندم، من به خوشگذرانی و زندگی راحت ضرورت ندارم. و این هفتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. مادرم پیر شد و به سالخوردگی رسید. با بیماری سرطان ملعون دچار شد و لازم بود کسی از او مراقبت کند و در کنارش باشد. اما چطور می توانستم نزد او بروم که بین من و مادر عزیزم شهر فاصله بود؟ همه چیز را رها کردم و به دیدارش رفتم. دیدم بر بستر بیماری افتاده است. وقتی رقت حالم را دید تبسمی بر لب آورد. درون دل و جگرم آتشی بود که همه اعضای درونم را می سوزند. سخت لاغر و ضعیف شده بود. این آن مادری نبود که من می شناختم. اشک از چشمم روان شد. اما مادرم در مقام دلداری من برآمد و گفت: گریه نکن پسرم، من اصلا دردی احساس نمی کنم. و این هشتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. وقتی این سخن را بر زبان راند دیدگانش را بر هم نهاد و دیگر هرگز بر نگوشد.
داستانی با عنوان هشت دروغ مادرم را شنیدید.
اطفال هم جهان به خصوص خود را دارند و این جهان بی‌ریای آنها خود به خود و با تکنوردی به نوجوانی ارتقا نمی کند و مستلزم یک سلسله پهلو بندی هایی است که باید از بدو پیدایش تا جوانی از سوی والدین انجام شود. بدین معنی که بدون تعلیم و تربیه نمی شود طفلی را که بازی گوش، خودسر و بی پروا است به مسیر آداب و معاشرت و کسب علوم و فنون و اساسات حیات بشری رهنمون شد. و اگر در زندگی این نازدانه های والدین بی تفاوت بودی، لجوج، تنبل، دروغگو و تا حدودی جانی بار می آیند. این درس و تعلیم و محافظت از صحت و جسمی و روانی ایشان است که آنها را به صراط المستقیم هدایت می کند. و همان بیت شاعر: گلی که تربیتی دست باغبان نخورد، اگر ز چشمه افلاک سرزند خود روست. این که چگونه می توان به این مشکل فائق آمد، پاسخ آن را در مطلبی از همکارم بشنوید.
دروغگویی از نظر لغوی به معنای کتمان واقعیت است، به بیان سخنی که واقعیت برای گوینده ندارد. دروغ بیان سخن و مطلبی است که مطابق با واقعیت و حقیقت نیست. معمولا کسی که دروغ میگوید آگاهانه به تعریف حقیقت میپردازد و امری را تایید میکند که وجود خارجی ندارد. البته این امر همیشه برای کودکان صادق نیست، چرا که بسیاری از کودکان خردسال و آنهایی که در مرز سن تشخیص هستند گاهی بین تخیل و واقعیت فرقی نمیگذارند و سخنی میگویند که به نظر ما دروغ است. کودکانی که آگاهانه دروغ میگویند معمولاً با زمینه‌سازی ها و تدابیر از پیش تعیین شده این کار را انجام می دهند. در این دروغگویی ها نقشه‌کشی به حساب مطرح است و کودکان را به خاطر وصول به هدف و مقصد مورد استفاده قرار می دهد. در علل پیدایش دروغگویی در کودکان 8 مورد، زیادتر مورد بحث است. 1. دروغ یک نوع انحراف سلامت روانی است. بدین ترتیب وقت والدین به صورت منطقی به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک دروغگو می شود. مورد دوم، ضعف شخصیت و مورد تحقیر واقع شدن کودک به وسیله والدین و اطرافیانش منجر به دروغگو شدن او می شود. سوم، وقتی از سوی والدین و اطرافیان به کودک توجه جدی نشود، برای جلب توجه دیگران به والدین دروغ می گوید. چهارم، داشتن والدین یا اطرافیان دروغگو. بدین ترتیب کودک از بزرگترها تقلید می کند. پنجم، به شدت توسط والدین و اطرافیانش سرکوب و تنبیه می شوند. ششم، والدین و اطرافیانشان از آنها انتظارات بیش از حد دارند، لذا کودک به خاطر ترس از انتقاد دروغ می گوید. هفتم، از سوی والدین و اطرافیانش شخصیت وی مورد تهاجم قرار می گیرد، لذا برای دفاع از خود دروغ می گوید. هشتم، بی‌توجهی والدین زمانی که خودشان به شوخی دروغ می گویند. در چه صورت دروغگویی کودکان نگران کننده است؟ اگر کودک بعد از سنین 5 تا 6 سالگی همچنان به دروغگویی خود ادامه دهد، می تواند جای نگرانی داشته باشد. اما معمولاً کودکان در حدود 6 تا 7 سالگی از میزان دروغهای خود می کاهند. آنها در می یابند که دیگر دلیلی برای دروغ گفتن وجود ندارد و فقط در موارد نادر به چنین کاری متوسل می شوند. هنگامی که والدین به یکدیگر دروغ می گویند، در واقع به کودک می آموزانند که تو نیز می توانی این کار را بکنی. شنیدن دروغ‌های افراد بزرگسال به هنگام صحبت با تلفن نیز همین اثر رو روی کودک دارد. به یاد داشته باشید که کودکان در چند سال نخست پس از تولد تمایل شدیدی به الگو برداری از پدر و مادر و سایر اعضای خانواده خود دارند. ممکن است علت دروغ‌گویی فرزندانتان رفتار خشن و عصبی شما به هنگام بروز اتفاقات مانند شکستن گلدان و نظیر آن باشد. در چنین مواقع به جای تنبیه و دعوا کردن او، می توانید بگویید خیلی حیف شد که مثلا اون گلدون شکست. من اونو خیلی دوست داشتم. اما به هر حال تو که تقصیر نداشتی، اتفاقی افتاد و شکست. به این ترتیب کودک دیگر دلیلی برای ترس و در پی آن دروغ گفتن نمی بیند و اگر بار دیگر اتفاق مشابهی رخ دهد، براحتی حقیقت را خواهد گفت. برای درمان دروغگویی باید علل آن به خوبی شناخته شود. برای پیشگیری و درمان دروغگویی، والدین و مربیان باید واقعیت‌ها را بپذیرند و برای شنیدن موارد خوشایند و ناخوشایند از طرف کودکان آماده شوند و با رفتار خود به کودک بیاموزانند که گفتن واقعیت به هر صورتی که باشد مقبول است و موجبات تنبیه و آزار کودک را فراهم نخواهد کرد. اگر کودک در عمل پی ببرد که والدین و مربیان او را برای دروغگویی تشویق و برای راستگویی تنبیه نمی کنند، بد تظاهر در رفتار و جعل واقعیت نخواهد پرداخت. درمان دروغگویی کودک. باید بدانیم که چرا کودک دروغ می گوید و چه انگیزه ها و موجبات او را به دروغ واداشته است و هدف او از این دروغ چی است. در نخست کودک باید دریابد که دروغگویی کار نادرست و ناپسند و راستگویی عملی با ارزش و پسندیده است. کودک باید ارزش راست گفتن را در عمل تجربه کند. پس از شناخت علت یا علل، زمان دادن آگاهی و اطلاعات لازم است. برای مثال، کودکی که در اثر اشتباه در بیان تخیل و واقعیت دروغی گفته است، باید بفهمد که واقعیت چیست و خواب و خیال چیست و به او بفهمانید که در بیان آن مسئله دچار اشتباه شده است.
مطلبی بود با عنوان تربیه اطفال، یک رهنمود آموزشی که همکارم پیشکشتان نمود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
میدانید مجله آزادی بیشترینه به مسائل فرهنگی و فولکلوریک میپردازد و در این بخش برنامه یادنوشته‌ای داریم از کاکه های کابل و روایت ها در مورد ایشان، حتی زنان با منطق آن دوره ها که همکارم جاوید فیضی برای شما میخواند.
پاینده محمد اکبری، فولکلورشناس و بازمانده کابلیان بومی زمان در یاد از عیاران کابل قدیم نوشته بود. کاکه ها و عیاران کابل زمین جوانمردان پاکسرشت زمان خود بودند. پاس نمک، پاس آشنایی، پاس سلام و علیک را داشتند. قول کاکه قول مردانگی بود و سر می داد اما از لفظ خود بر نمی گشت. هر گذر کابل کاکه های خود را داشت. کاکه های کابل در پایین چوک، شوربازار، رکاخانه، مرادخانی، ده افغانان و چندول علقه های جداگانه را تشکیل می دادن. کاکه حاجی کافروش، کاکه عبدال نعلبند، عبدالعزیز لنگرزمین، غنی نسواری، بابا برق، سائین قنات، یاور سنکش، کاکه شمشم، کاکه نقرعی، کریم برود، بچه بیوه، کاکه دیندار، حبیب قرچه، فضلو پوده، ساین پیزار، کاک زاخ، کاک ششپر، رضایی ارعری، فرید چوچه ماتو، کاک اورنگ، علی احمد زنجیری، سلطان سنگچل، کاک زنبور، کاک تاوز، آقا جان دوخ، رجب نرمبر، سخی جلنبر، عزیز بربر، بچه شاقل، سرور لشمک، لالوی صراف، کاک پردل، کاک تل، کاک تیغون، پیرو بچه عده، عثمان قصاب، رضا کشمیری، بابا حیات و ده‌ها تن دیگر. کاکه ها دسته زندگی خود، امنیت، رفع ظلم، دادخواهی، حتی خدمات پولی، دستگیری مستمندان، میانجی میان متخاصمین، دادن مسابقات با حریفان، آوردن اتحاد و اتفاق میان مردمان ساحه نفوذ خود، دفاع از مظلومان، در خدمت مستعزفین خود را قرار دادن، از خصوصیات بارز یک کاکه در ساحه زندگیش به شمار می رفت. یکی از خصوصیات کاکه ها مرد دانستن نظر بد به سوی زنان و دختران بود و همیشه این حدیث شعارشان بود که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین شما کسی است که با همسرش رویه نیک داشته باشد. روایت است از بزرگان قدیم کابل که یک زمان عیاران از کشور همسایه ما ایران به مهمانی کاکه های کابل آمده بودند. مهمانان ایرانی موقع دست شستن متوجه می شوند که دستشان را دختر آن خانواده کاکه می شوید. بعد از خوردن غذا یکی از کاکه های ایرانی رخ گشتانده به کاکه های کابل می گوید که شماها عیار و کاکه نیستید، چرا که دستتانه دختر شست. یکی از کاکه های کابل رخ گشتانده به عیار ایرانی میگه که چندین مرتبه به این خانه غذا خوردیم اما چشم خود بالا نکدیم که دست ما را دختر میشوه یا پسر. این رسم عیاری و کاکگی نیست که در خانه کسی که نان و نمکش بخوریم بالا نگاه کنیم. بدون شک عیاری و کاکگی افتاد و چند خصلت داره که عیار و کاکه باید داشته باشه که سرچشمه او را از بزرگان طریقت رحمت الله علیه گرفتند. شماری از زنان هم در دوره های گذشته چون مردان در سخنانشان منطق و استدلال موجود بوده و در مورد ایگونه روایت ها از کاکه ها در سایت محمد بابر بیدک حکایت را خواندم. روایت است مرد وارد خانه شد و بسیار خسته بود. خانمش نزدش آمد، سلام داد و دستش بوسید. شوهرش گفت خانم غذا بیار، بسیار گرسنه هستم. خانمش گفت 5 دقیقه صبر کو آماده میکنم. خانم رفت تا غذا را آماده کنه. غذا کمی طول کشید. شوهرش قهر شد و به خانمش دشنام داد. اما خانم با چشمان پر از اشک غذا را آماده کرد. 1 ساعت بعد شوهرش با دخترش مشغول بازی بود. خانمش پرسید دخترت از یاد دوست داری؟ شوهرش گفت از جانم کده بیشتر. خانمش گفت اگر روز دخترت ازدواج کنه و شوهرش در چشمای او اشک بیاره چی میکنی؟ شوهرش گفت او را میکشم. کسی که به دخترم با آواز بلند گپ بزنه و یا در چشمایش اشک بیاره. خانم لبخند زد و گلونش بغض کرد و گفت مام پدری دارم که مانند تو دخترش را دوست داره. شوهر با شنیدن ای گپ سرش پایین شد و با خجالت گفت: معذرت میخواهم. این بود یادی از حیات گذشتگان که امروز تنها روایت های از آنها باقی مانده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یاد نوشته‌ای بود از پاینده محمد اکبری، فولکلورشناس افغانستان، در مورد کاکه های کابل قدیم و روایت ها در مورد ایشان که جاوید فیضی تقدیم نمود. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی به پایان می رسد. روز خوش داشته و با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.